وقتی که داشتیم یعنی در تفسیر به اصطلاح موضوعی از قدیم مسئله که انتخاب کردیم این مسئله توحید بحث توحید اساسی ترین بحث اسلامی که در قرآن بنیان تشکیل شده و همه المظاهر مظاهر و انبیا بنیان تشکیل کردن و این بحث بنهای مختلف و گوناگونی داره که هدف ما طرح یک سری از این بحثها و بحثها تا بعد انشاءالله دنباله مطالب رو بیرونی به کجا میرسه و تا کجا میتونیم تحقیق کنیم. در بحث توحید هدف ما تنها اثبات نیست که بیاییم یه مسئله رو به طور فرمولی اثبات بکنیم، اثبات صالح و خدا بکنیم و بریم دنبال کارمون. نه، چون تجربه نشون داده و بعدش هم انشاءالله مشخصتر و روشنتر این مسئله تجربه میکنید که صرفا اثبات صالح به طور فرمولی چیزی که تجربه نشون داد در جامعه ما نتوانه نقشی که باید اعتقاد به توحید ایفا کنه ایفا کنه. و بعد انشاءالله مشخص میکنیم با استناد به یک سری از آیات که چگونه روش توحید قرآن و اسلام با اون که متعرفانه اکثریت افراد جامعه مون در اون روش هستن و در اون موضع ها قرار گرفتن کاملا متضاد و کاملا متباین. این رو انشاءالله بعد روشن خواهیم. ولی در این حال ما ابتدا باید واقعیات رو هم ببینیم، یعنی در اصل مسئله اثبات صالح و ادعای سر رو مشخص کنیم به قول معروف و در صدد تراشیدنش در بیاریم. اول مسئله از دیدگاه‌های مختلف و اشکالات گوناگونی که در اینجا مطرحه مورد بررسی قرار بگیره، اونم از یک کانال خیلی مشخص و معین که خیلی ظریف هم باید ازش رد شد، از یک کانال معین در یک خط سیر مشخصی که به علم مقیدم از این خط سیر تجاوز نشه در این بحث هم بشه. ولی در بحث نقص توحید در جامعه انشاءالله سریع‌تر صحبت کنیم. در یک کانال معین این بحث رو انشاءالله تعریف میکنیم و این چیزی که ما به عنوان کسی که به خدا معتقد هستیم باید داشته باشیم این سری مسائل رو، تا اگر این اشکالات برای ما شرح شد بدونیم با این اشکالات و شبهات چجوری بتوانیم مواجه شد. چند روز قبل یعنی روز جمعه، حالا من نمی‌خوام بگم تا به کجا می‌رسیم، خلاصه ای رو برای عالمی که پیشت نداشتن میخوام عرض بکنم. این جمله رو تر کردیم، یعنی این اشکال رو گفتیم اگر به ما بگن جهان و پدیده هایی که در آن است، یعنی این جهان رو ما وقتی تصور میکنیم بخواییم ببینیم منشأ پیدایش این کجا، ممکنه به ما بگن که ما این جهان رو تعریف میکنیم، میبینیم در این کانال اومده میاد تا به اون ماده اولیه، که این ماده اولیه ابرهای ادرزونی که توضیح بیشتری در این زمینه دادن. میگم میرسیم به این ابرهای ادرزونی و این ابرهای ادرزونی بر اثر تضادی که در داخلش حرکت رو آغاز کرده و این حرکت افتاده تو این کانال که کانال تکاملیه و یواش یواش اومده اینجا جهان رو پدید آورده. یعنی این ابرهای ادرزونی به صورت اتمهای ادرزونی در آمده که سبکترین اتمها و این خط سیرش رو تغییر کرده، تبدیل شده به اتمهای سنگینتر و سنگینتر، به همون نسبت پیچیده تر شد و عنصرها کنار هم قرار گرفتن تا فرات به وجود آمد و از اون جمله زمین که میخوام فقط اشاره بکنم و بگذرم و بعد در زمین پس از طی مراحل مختلف و دورانهای گوناگون که به قول قرآن تعبیر میکنه ازش به یوم، گاهی میگه ما زمین را، گاهی میگه آسمان و زمین رو در چند روز خلقت کردیم، که برای جمعی این اشکال ممکنی پیش بیاد که روز یعنی 24 ساعت و این یعنی که یوم یکی از معانی که در لغت عرب براش هست دوران، دورانهای مختلفی بر اینها گذشت که این چه بسا هر دورانی هزاران هزار سال دامنه اش گسترده باشد. یواش یواش آب پدید آمد، دنباله آب مسئله گیاه پدید آمد، بعد موجودات تکسلولی، من حرفای اونا را دارم نقل می کنم، موجودات تکسلولی بگم به وجود آمد و همون موجودات تکسلولی بر اثر سیر تکاملی تنوع پیدا کرد تا در اثر انسان به وجود آمد. این حرف رو ما چند نظر مورد بررسی قرار دادیم. یکی که گفتیم اگر در مقابل اونها گفته بشه که خب این ماده ازلیت کجا، ماده اولیت کجا پدید آمد، میگن ازلی و پدید آورنده نداشته و به طور بی‌نهایت وجود. یک بحث در این جهت داشتیم که آیا این ماده اولیه میتونه ازلی باشه یا نمیتونه. عرض کردیم نه، به این دلیل که این ماده از نظر علمی حرکت کرده، حرکت فیزیکی داشته و بعد حرکت شیمیایی که در این مرحله موجودات زنده پدید آمدن تا بالاخره به انسان رسید، در مرحله انسان یک حرکت اجتماعی هم اینجا آغاز میشه که بعد توضیح بیشتر خواهیم داد. خب شکل جهان حادثه، شکل جهان معلول حرکت است. اگر حرکت ازلی باشد قهرن باید شکل جهان هم ازلی باشه، چون التقاط علت و معلول از هم غیر ممکن. و اگر بگیم که حرکت حادثه، این حرف از نظر علمی مردوده، چون ماده بدون حرکت مطابق با نابودی. پس چون حرکت عامل پیدایش جهان و شکل جهانه و پیدایش اتمهای سنگینه، قهرن باید حرکت در یه زمانی آغاز شده باشه، ولی اون زمان رو اصلا ما نبینیم چه، ولی یه وقتی بوده که نبیده و از اون وقت آغاز شد. بنابراین حرکت نمیتونه ازلی باشه. اگر حرکت ازلی بود جهان هم میباید که معلول اونه ازلی باشه، و وقتی حرکت ازلی نبود قطعا ماده اولیه نمیتونه ازلی باشه، چون ماده بدون حرکت نمیشه باشه. اینو توضیح داره و باز تکرار میکنم با اون که اون هفته هم گفتم و هم پنجشنبه و هم جمعه، مسائلی که در اینجا طرح میشه تریبون یک طرفه در اختیار من نیست. هر روزی از آنون هر گونه اشکالی انتقادی حرفی داره، همچون مجلس آزادانه میتونه طرح کنه، هم بعد اگر خواست با من تماس بگیره صحبت کنه، و الا اگر اینجاها طرح نکنه بعد بریم بیرون به قول معروف عرض کنم که اونجا بکن سوژه بدن، برای ما حق گله هست. تریبون اینجا تریبون یک طرفه نیست، اشکالات کنید علمی غیر علمی به هر صورت یا همینجا یا بعد با خودم میتونی سر تقسیم نمیتونه ازلی باشه. حرف دوباره که زدیم گفتیم در طرز این ماده اولی یا ازلی، ولی لازمه ازلی بودن این نیست که علت نباشته باشه. نه، ممکنه چیزی ازلی باشه و به طور بی‌نهایت وجود داشته باشه ولی در این حال معنی داره. چرا به طور بی‌نهایت وجود داره؟ چون علتی داره که اون علت ازلی و به طور بی‌نهایت وجود داره. این هم اونجا توضیح دادیم و مثال زدیم به خود حرکت. میگیم مگر شما نمیگید ماده اولی یا ازلی؟ حرکت هم با ماده هست، پس حرکت هم باید ازلی باشه دیگه، چون حرکت جدای از ماده نیست، با اون که حرکت معلول ماده هست. پس ما تو چیزی برخورد کردیم که هم ازلیه و هم در این ازلی بودن معلوله. حق بسیار که این که کسی بگه ماده اول ازلی، لازمه این هر این نیست که چون ازلیه پس علت نداره. ما فعلا در این مرحله هایی که داریم بحث می کنیم در مرحله اثبات نیستیم. اینجاها فقط می کنیم اشکالات رو طرح کنیم و اشکالاتی که ممکنه در این زمینه گفته بشه اینا رو بررسی کنیم. بعد برسیم به اصل مطلب. تفکر حرکت نشون میده چون حادثه به علت این که شکل جهان حادثه، نشون میده ماده اولیه حادثه، ازلی نمیتونه باشه. دو، در فرد ماده اولیه ازلی باشه و به طور بی‌نهایت وجود داشته باشه، گفتیم لازمه این مطلب این نیست که حتما حالا که چیزی ازلی شد معلوم نباشه و علت نداشته باشه. نه، ممکنه چیزی ازلی باشه و در این حال معلوم باشه و علت باشه. پس این احتمال در باره ماده اولیه هم. مسئله سومی که توضیح دادیم برای عالمی که دشوش نداشتن، عرض کردیم شما میگید این ماده اولیه و ابرهای هیدروژنی حرکت رو آغاز کرده، یعنی حرکت فیزیکی رو بعد به حرکت شیمیایی میده. این حرکت فیزیکی رو که آغاز کرده، عامل این حرکت میگید چی بوده؟ میگید از داخل خودش بوده. ما این که عامل از داخل خودش باشه یا نه این رو بعد خواهیم رسید، ولی یه نقطه رو فقط تذکر دادم و اون این میگیم تمام اونا رو فرزن قبول کردیم که تضادی که در داخل ماده ها، یعنی ماده و عنصرها و همه چیز وجود داره و از اون جمله ماده اولیه، این تضاد عامل حرکت ماده بوده و بر اثر این حرکت مرحله به مرحله آمده تا به اینجا رسیده. درسته؟ این اشکال از کردیم کلیه، تضاد عامل حرکت بود ولی جهت بندی حرکت عامل چیه؟ عذاب عامل حرکت جلوب سکون و رکوب رو میگه، ولی چرا جهت دار این حرکت، یعنی جلوب در سیر تکاملی و در کارنامه تکاملی داره جلو میره، این عامل چیه؟ جهت بندی و سرگیری حرکت و و این که این حراست این طرفی این طرفی این طرفی که به نابودی منجر می شد چرا نرفته؟ حرکت به طرف تکامل پیش رفته، تضاد عامل حرکت. اگر ما فرزند بپذیریم که در توضیحی حالا که تضاد عامل حرکت بود، جهتگیری حرکت و سمتگیری حرکت ما نشه آمیدیم او رو تضاد نمیدونه. این خلاصه بحث هفته گذشته. و اما حالا یه اشکال دیگری رو باز در اینجا طرح میکنیم. اگر این گفته به جهت‌گیری معمول خود حرکت هست به هر جهتی که حرکت کنه همون دفاع مولده این که نیست. ببینید ماده اولیه که از اینجا حرکت میکنه مثال زدیم این دفعه، مثلا بخواد آب تو وجود بیاد باید دو مولکول از هیدروژن و یک مولکول از اکسیژن در یک شرایط خاصی تحت فشار خاصی با هم ترکیب بشه، غیر از این باشه آب به وجود نمیاد. یعنی فقط یه جهت داره توجه فرمودی که از میکنه. اگر اتم های هیدروژنی بخواد تبدیل بشه به اتم سنگینتر و سنگینتر و سنگینتر بیاد فرزن تا اورانیوم، یک مسیر خاصی داره. اینجور نیست که به هر سمت حرکت کنه حرکت تکاملی باشه. اگر به اون سمت حرکت کنه اصلا منجر به پیدایش جهان نمیشه. ملاحظه فرمودی
حرکت انعدامی هم داره یا
نه؟ حرکت بله، حرکتی که موجود نابودی موجود بشه دیگه. اصلا نظم یک موجودی به هم بخوره مسیر تکاملیش عوض میشه. این مسیر تکاملیش بوده که ایرانی اینجا رسید. حالا مسئله دیگری که در اینجا طرح میکنه که قبل فرمایید اینم باز از اشکالات خیلی رایجیه که رایجا از میکنن از نظر علمی رواج داره زیاد و روش هم تکیه میکنن و باز امیدواریم انشاءالله خدا توفیق بده به صورتی که حالا طرح میکنیم این رو باز دست بندی شده و از کنم که یک جا جمع جور شده آره نمی کنی یک جایی کتابی شایی سیدا بکنی دقت بفرمایید. اون اشکال اینه میگن اعتقاد بشر به وجود خدا و بعد توسعش میدن اصلا مذهب از جسم انسان در زمینه غیر از مسئله خدا و دیگه مسائل مذهبی ماهیت مذهب چیه؟ آیا مذهب واقعا اونگونه که جمعی ممکنه ادعا بکنن و می کنن ضروری طبقه استثمارگره؟ اینه ماهیت مذهب اصولا چیه؟ آیا در کنار سوده ستم کشه و خلق ستم دیده یا در برابر اونها و در کنار ستم گرانه؟ این بحثی که اشکالش رو طرح میکنی ماهیت مذهبهای اصلی رو بررسی میکنی با مذهبهای ساختگی و نشون میدیم که مذهب در طول تاریخ دو جریان داشت. یعنی همین وقتی که الان در دنیای ما وجود داره و حتی در شرایط خودمون وجود داره یک جریان مذهب‌های انحرافی بنا به مذهب اینا دیدی که در خدمت ستمگران بود، اینا دیدی که فقط با مردان فاسد و باطل میتونست بسازه، این جریان با مردان حق سازش ندارد. ولی کنار این جریان ها در طول تاریخ یک جریان اصلی وجود داشت و اون مذهب‌های واقعی در کنار سوده مردم و به منظور گسترش عدالت و مطابق صحیح و اصلی و نظامی طبقه کشیدن و بعد این سری مذهب به اعتراف حتی کسانی که در تعبیر کلیشون مذهب رو اونجوری فکر می کنن، به اعتراف خودشون که بعد یه مقداری تو خواهیم خوند از مدارکشون، این مذهب ها در رأس جنبش های توده‌ای بودن رهبرانشون. و این ماهیت سیستم غیر از این ماهیت سیستم، بنابراین الان فقط مسئله رو در زمینه خدا تحقیق می‌کنیم. در زمینه خدا این مسئله مطرح هست، میگم که بشر بیرون یک سری حدیده های رو میدید، یک سری مسائل بود که میدید در جهان حدید میاد و به چشم میخورد. فرض بفرمایید که گیاه رو میدید، حیوان رو میدید و انسان را و کراه و مسائل دیگری که در جهان به وجود می آمد، اینا رو نمی تونست توجیح کنه چیه. می دید که انسان به وجود آمده، ولی از چرا که جوری به چه کیفیت اینو نمی دید. و چون چگونگی پیدایش انسان برای مجهول بود و نامعلوم، از این جهت پیدایش اینا رو به یک قدرت فوق العاده در جهان به نام خدا نسبت می‌داد و می گفت اینا رو خدا پدید آورده. ولی امروز علم جلو رفته، مجهولات رو کشف کرده، واقعیات در انسانها مشخص شده و این پدیده ها معلوم شده که چجوری پدید میان، چطور گیاه به وجود میاد، چطور انسان به وجود میاد، چطور حیوان به وجود میاد. با توجه به این سری از مسائل دیگه جایی برای خدا باقی نمونده، چون پیدایش انسان از ابتدای کار که شروع میکنه به حرکت در مسیری که انسان پیدا بشه برای ما مشخص، مرحله به مرحله. گیاه هم قبل همین، ایوان هم قبلش همین بود، گیاه هم قبلا همین طور، تمام این مراحل مشخص است و روشن. با این ترتیب هستیم که در دنیای علم میگن مسئله مذهب و اعتقاد به خدا متزلزل میشه در این اساسه، چون عامل اصلی این اعتقاد و پیدایش این عقیده جهل انسان بوده و حالا که بشر به این پدیده ها و اسراری که در این پدیده ها آگاهی پیدا کرده و از اینها مطلع شده، فهرن حالا میتونه بگه انسان چجور به وجود آمد، یا چجور به وجود آمده، حیوان چجور به وجود آمده، اینا رو کاملا مشخص کنه. بنابراین جایی برای خداوند باقی نمونده. این اصل اشکال. و اما جواب ببینیم که واقعا علم تا کجا جلو رفته و تا کجا میتونه جلو بره، تا چه مرحله. و بعد آیا در این مراحلی که علم جلو میره جایی هیچ نقطه مجهولی هم باقی مونده یا نمونده؟ اینا رو ما بررسی میکنیم رو حساب انشاءالله دو تا شانس ها ببینیم که به کجا میره.
ملاحظه بفرمایید، شما حد بنویسید، حد بکن دفتر خود درشتر هم بنویسید، یه جمعه می کنم
من حد بنویسید،
اولا شد بنویسید، اینجا بنویسید،
اینجا بنویسید،
اینجا بنویسید، اینجا بنویسید، مواد اولیدی که درشت بنویسید. اولیدی، اولیدی،
چگونگی ترکیب اونها با یک دیگر. عزیزه بگید یا ملازم فرمیده حالا یه خود محیط شده اما علامت میداریم که یه خود مشخص باشه. این یه این دو این سه چیزایی که اول بهش رسیده یا میتونه بهش برسه اصولا محدوده فعالیت و میدان ارز کنم که تا خطاب علم نسبت به پدیده ها این هست. ما انسان رو فرزن در نظر بگیریم یا فرض نمی کنیم گیاه رو در نظر بگیریم یا حیوان رو در نظر بگیریم یا یک کره رو اولین چیزی که از نظر علمی میشه مورد بررسی قرار بگیره اینه که اون عنصرها و مواد اولیه ای که انسان را به وجود آورده چی؟ این یه بعد از اینکه اینا رو ما دیدیم از نظر علمی که اینا پی بردیم حالا بشر واقعا به اینا رسیده نرسیده به طور دقیق مجهولاتی در اینجاها وجود داره یا نداره ما فرض می‌گیریم آگاهی بشر و علم انسان در تمام مراحل از کنم که تکاملی و پدیده ها به حد نهایی ما رو به قول معروف اون مطموع حد رو در نظر می‌گیریم. اولین مسئله که از نظر علمی مطرحه اینه که مواد اولیه و عنصرهای اولیه که انسان رو تشکیل داده چه این یه اینا رو وقتی مطلع شده این دومین مسئله که مطرحه اینه که این مواد اولیه و عنصرهای اولیه چجوری با هم تشکیل شده تا در نتیجه انسان به وجود آمد چطور این عنصرها در طی چه مراحلی و با گذشتن چه دورانهایی تونستن در کنار هم قرار بگیرن تا انسان را یعنی این اسکلت را به وجود بیارن. درسته؟ این دومین مرحله حالا که انسان به وجود آمد مرحله سوم اون مواد اولیه که ترکیب شدن با هم تا انسان به وجود آمد حالا که وقتی در کنار هم هستن در شرایط فعلی در بدن انسان و در ساختمان بدنی انسان در کنار هم که قرار گرفتن در این مرحله کار اینا چی؟ اینا در بدن انسان چی کار می‌کنن؟ بنابراین سه مرحله بیشتر نداریم یکی اون که مواد اولیه این که ما رو تشکیل داده فرق نمی کنه، ما رو برداریم به جاش ممکنه یک سیاه بذاریم، یک کره بذاریم، یک حیوان بذاریم، هر پدیده. مواد اولیه این که ما رو به وجود آورده و اون مواد اولیه چگونه در کنار هم قرار گرفته، چگونه که از میکنیم یعنی از مسیر مادی خاصی چه مرحله برش گذشته تا انسان به وجود آمد، و مرحله سوم حالا که انسان به وجود آمد اون عنصرها و مواد اولیه در شرایط فعلی چی کار میکنه، چه مسئولیت هایی برش. این سه مرحله، مرحله پدیده های جهان دارد و این میدان بررسی و کاوشش و جستجوش همینا. اگر به نظر آیین فکر می کنید مرحله دیگری هم هست بفرمایید تا من بهش اضافه کنم. این سه مرحله که این سه مرحله را تمام پدیده های جهان دارند و این میخواد بهش برسه اینا رو میتونه کسب کنه. حالا البته توی تمام این مراحل مجهول برای این زیاد باقی مونده. از کردم من فرض میگیرم که این تمام پدیده های مادی جهان رو کسب کنه و این مجهول میتونه